سلام، من اسماعیل دلخموش در کنار مجید نوردوست هستم و میخوایم یه قسمت دیگه از پادکست صدای بازی رو ضبط کنیم. سلام مجید.
سلام اسماعیل و سلام به همه شنونده ها و مرسی از اینکه برنامه ما رو گوش میدین. این هفته رفتیم سراغ بازی پسرخوانده و از اونجایی که تو لیگ هم حضور داشت و استقبال خیلی خوبی هم از این بازی شده بود، گفتیم راجع به این بازی صحبت کنیم.
درسته مجید، امروز قراره با سجاد احمدی صحبت کنیم، طراح یو ایکس و یو آی بازی پسرخوانده، بازی که با استقبال خوب مخاطبا مواجه شده در ماهای اخیر و خب توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. میخوایم درباره بازی بیشتر بدونیم، سوالای زیادی هم داریم از سجاد احمدی و بنابراین سجاد میاد از تیم پاییزان تا برامون درباره بازی بیشتر بگه.
آره دیگه، واسه همین ما زیاد صحبت نمی‌کنیم چون تایم مصاحبهمون هم ذره فکر کنم زیاد بشه با توجه به سوالایی که انتخاب کردیم و بریم سریع مصاحبه رو گوش کنیم و دوباره در خدمتتون هستیم.
میتونیم شروع کنیم با این سوال که خب اصلا چی شد که پسرخوانده رو ساختیم؟ همین یه لحظه به ذهنتون رسید که یه بازی مثل پسرخوانده میشه ساخت؟ خلایی حس کردین؟ کمبودی وجود داشت؟ ایدهش رو از کجا گرفتین؟
سلام میکنم خدمت شما و خب شنوندگان عزیز، من سجاد احمدی هستم، طراح یو ایکس و یو آی بازی پسرخوانده که 5 سال هست توی صنعت گیم فعالیت دارم و خب تیم پاییزان توی سال مهر سال 93 تأسیس شد و ما خب قبلش یه تجربه با بازی مگنیس داشتیم، تجربه خوبی هم بود و بعد اون تیم پاییزان تشکیل شد و تصمیم گرفته شد که خب تو حوزه موبایل فعالیت کنیم. یه سری افراد به ما اضافه شدن که همچین تجربه‌ای نداشتن توی حوزه موبایل، بعد ما تصمیم برای همین گرفتیم که یه سری پروتوتایپ شروع کنیم به زدن که یه سری تجربه بچه‌ها به دست بیارن و اینکه یه بازی کوچیک موبایل هم حتی تولید کردیم. بعد که یه ذره شرایط استیبل شد دیگه تصمیم گرفتیم که یه بازی اصلیمون رو فعالیت رو شروع کنیم و که ریلیزش کنیم و اینجوری شد که ما تصمیم گرفتیم که بازی پسرخوانده رو شروع کنیم و خب ایدهش اومد و اینکه توی خب بالاخره توی بازار این سبک استراتژی نوبتی نبود، کم بود و خب بازی نبود که توی بازار پی وی پی باشه، آنلاین با هم دیگه مبارزه کنن. خب این خلعی بود که ما احساس کردیم و گفتیم که خب اگر بازی بره سمت همچین چیزی میتونیم موفق بشیم، احتمال این که بازی خب بیشتر دیده بشه، بیشتر بگیره، کاربرا بیشتر بپسندن زیاده، برای همین ما دیگه رفتیم سمت پسرخوانده.
استقبال از بازی پسرخوانده چقدر بود؟ فکر میکردین که مثلا به این میزان استقبال برسین یا اصلا برآورداتون جور دیگه ای؟
خب اولش واقعیت این که ما فکر نمیکردیم سرعت این استقبال به این شدت باشه. تقریبا ما وقتی بازی ریلیز شد، خب بعد از اون 1 ماه سافلانچی که داشتیم دیگه کامل ریلیز شد به صورت رسمی، ما توی 4 روز اول 30,000 تا دانلود داشتیم که فکر نمی کردیم توی 4 روز بتونیم این شدت رو داشته باشه که خدا شکر خیلی خوب بود، خیلی راضی بودیم و بازی هم الان بیش از 1,000,000 بار دانلود شده که الان 200,000 کاربر فعال داره و از لحاظ فروش هم توی 10 تا بازی پرفروش کاف بازار هستیم و خب این یه شرایط راضی کننده ای واسه ما بوده که از همه جهات بله راضی هستیم، کاربرای خوبی داره، جایزه آرت رو برده، خب از این جهات بله ما راضی هستیم، به اون هدفایی که میخواستیم رسیدیم و اینکه خب در آینده هم حالا یه سری برنامه ها داریم که ان شاءالله تو سوالای بعدی بهش برسیم.
یه سوالی که برای خود من پیش میاد، یعنی کنجکاوم بدونم، اینه که شما قبل از اینکه پسرخوانده رو بسازین، یه بازی که مطرح میشه بالاخره تو فضای صنعت گیم ایران به عنوان تولید کننده یه بازی که درآمد نداشتین، مثلا به عنوان تولید کننده بتونین همه شما مثلا کل این تیم بگم ما کارمون اینه، احتمالاً کارهای جانبی میکردین و الان بعد ساختن بازی چی؟ الانم به کارهای جانبی کماکان مشغولین یا نه دیگه خود میتونید از این طریق واقعا اونقدر درآمد داشته باشین که متمرکز بشین روی ساخت بازی؟
خب همونطور که گفتین بله درست بود، اولش شرایطمون خیلی سخت بود، هم از لحاظ جایی که بودیم هم از لحاظ درآمد، خیلی شرایطمون سخت بود. اینکه خب درآمدی نداشتیم اولش، اصلا نداشتیم، و اینکه خب هر کی واقعا داشت از جیب می‌خورد، جورایی خیلی سخت بود اون اوایل. و اینکه یه سری کاری جانبی می‌کردن که این خب میتونست به تیم ضربه بزنه اگه طولانی مدت می‌شد. دیگه از یه جایی که بازی افتاد به درآمدزایی دیگه تماما این کار جانبی قطع شد، چون اصلا نه میرسیم این کار رو انجام بدیم، یعنی کار جانبی انجام بدیم، نه اینکه اصلا درسته این کار جانبی رو در کنار این پروژه انجام دادن، چون واقعا لطمه میزنه به همه قسمت ها، لطمه میزنه و اصلا واسه تیم خوب نیست. و ما هم دیگه یه جایی بعد دیگه کامل اینو قطع کردیم، یعنی به درآمدزایی که رسیدیم دیگه کامل اونا رو گوشیم کنار.
یه موضوعی که میتونه برای بچه‌هایی که میخوان تازه بیان توی حوزه ویدیو گیم فعالیت کنن توی ساخت بازی اینه که ساخت بازی چقدر میتونه مشکل باشه، و مخصوصا ساخت یه بازی مثل پسرخوانده که آنلاین هم هست. و خب ساخت یه بازی آنلاین خیلی زیر ساختش فرق میکنه، خیلی هم سری مهارت‌های خاص‌تر میخواد. نمیدونم حالا چجوری میشه پرسید این که چالش های ساخته یه بازی آنلاین چجوریه، مخصوصا حالا تو حالت پسرخونده.
ما یکی از چالش های بزرگی که داشتیم همین قسمت آنلاین بودن و پی وی پی بودنش بود، یکی از بزرگترین چالش های بازی ما بود. حالا در کنار چالش های دیگه، یکی از بزرگترین چالش هامون همین قسمتش بود واقعا. ولی خب یه سری از بچه هامون چون تجربه بازی ارتشای فرازمینی رو داشتن و خیلی کمک کرد تو این زمینه، چون بالاخره اون تجربه به کمکمون اومد، تونستیم این تجربه رو گسترشش بدیم به بقیه افراد، انتقالش بدیم و بتونیم که مثلا این بازی رو کلن سرپا نگرداریم، کلن بسازیمش. خب این تجربه خیلی خوب بود. ولی اینکه حالا اون قسمت سوالتون که فرمودین که فردی که حالا تازه میخواد وارد صنعت گیم بشه و اینا، من متوجه این قسمتش نشدم که چه جوری بشه یا مثلا وارد همچین قسمتی بشه که حالا یه بازی با این حجم باشه یا نه. منظورتون اینه؟
نه، منظورم اینه که کلا آنلاین ساختن چه چالش هایی داره. حالا مثلا الان خیلی هستن که احتمالاً دوستان بازی آنلاین بسازن، اینکه از الان بدونن که ساخت یه بازی آنلاین چه سختی هایی رو داره شاید براتون یه ذره جالب تر باشه.
درسته. خب این همین این بازی آنلاین واقعا یه بحثش همین اینه که بالاخره یه تجربه نداشته باشی خب خیلی سخته اینکه شروعش کنی و بخوای بازی رو بسازی، اینش خیلی سخته. یه بحث دیگه هم اینکه بازی آنلاین ساختن یه هزینه های اضافه ای نسبت به بازی دیگه ای داره، که این هم میتونه برای حالا اون تیمی که داره شکل میگیره اگر تیم نوپایی باشه خودش چالش باشه واقعا. شما هزینه سرور دارید، ما خودمون الان مثلا هزینه سرور داشتیم، هزینه سرور سنگین بود، حالا با این وضع ارز خیلی عجیب شد شرایطمون، باز هم واسه ما هم یه چالش بود همین قضیه، که حالا خدا رو شکر از سر گذروندیمش و الان حالا یه شرایط خوبی داریم. ولی خب بازی آنلاین ساختن واقعا سخته، خیلی سخت‌تر از بازی دیگه است. من توصیه‌ام اینه که حالا کسایی که میخوان وارد این کلن صنعت گیم بشن از یه جاهای آسونتری شروع کنن، از یه جاهای آسونتر با یه پروژه کوچیکتر، یه پروتوتایپ های کوچیکتری شروع کنن، کم کم بیان جلو. یعنی اگر یهو وارد مثلا یه بازی بزرگ شن شاید اصلا کامل برق برگرده، اصلا کامل تیم بپاشه، که داشتیم همچین قضیه‌ای که اتفاقم افتاده.
سجا تیمتون دقیقا چند نفر الان بیشتر شده مثلا از زمانی که شروع کردین؟ همون تیم باقی مونده؟ کلا در باره تیمت هم یه مقدار توضیح میدی؟
ما تیم رو با 5 نفر استارت زدیم، که پسرخونده رو از همونجا شروع کردیم با همین 5 نفر. پروژه رفت جلو، دیگه یه جایی احساس کردیم که احتیاج داریم به یه سری از افراد توی حال حوزه‌های مختلف، و بله الان تیم بزرگ شده، تقریبا 12 نفر الان به صورت مستقیم توی شرکت کار میکنن و 2-3 نفر هم باهاشون حال دورکاری داریم، هم به صورت آوتسورس باهاشون کار میکنیم.
یه سوال دیگه این که حالا شاید خودم خیلی دوست دارم سوال بپرسم اینه که من چند روز گذشته خیلی پسرخوانده بازی کردم و همش هم باختم، تا دلتون بخواد باختم، و این مونده بودم که چرا این بازی سخته، یعنی سخت نیست، نیاز داره که یه ذره با این کاراکترها و قدرت‌هاش خیلی بیشتر آشنا بشین و اینا. خیلی دوستش هم بینم که روند بالانس کاراکترها چی جوریه و اینکه اصلا چی جوری بر این بازی رو خوب بازی کرد، یعنی این مهارت پیدا کردن توی یه بازی هم خودش یه موضوع خیلی مهمیه. حالا گفتیم از شما بپرسیم که خودتون سازنده این بازی و احتمالاً با این سوال زیاد مواجه شدید.
بله خب واقعا با بازی پسرخوانده مثلا توی دسته بازی کژوال قرار نمیگیره که راحت هم از گوشی عجیب در بیاری با شروع کنی بازی کردن. آره واقعا یه سری مهارت هایی میخواد، چون خب یه ترکیب کاراکتر با هم، ترکیب توانایی کاراکتر با هم، چه زمانی از چه توانایی استفاده کنی، اینا خیلی مهمه. همینی که بازی رو برده خب سمت استراتژی و این ترکیبا بازی رو خب سخت میکنه. آره یه سری از مخاطبا هم دوست ندارن همچین سبکی، همچین حالا سختی بازی، ولی خب یه سری مخاطبا هستن که عاشق همچین سبکی هستن، عاشق همچین پیچیدگی هستن. آره بازی پیچیدگی داره، ولی خب دقت به توضیحات توانایی کاراکترها، اینکه چه موقع ازشون استفاده کنی، اینکه چه کاراکتری رو در برابر چه کاراکتری برداری، اینا باعث شده که بازی خب پیچیده بشه و این همین پیچیدگیش جذابش کرده. و دقت به این مسائل خب خیلی بازی رو روونتر، لذت بخشتر و آسان‌تر می‌کنه.
درسته.
خب بازی پسرخوانده توی لیگ امسال هم حضور داشت. ما سال پیش کویز آف کینگز رو داشتیم، امسال دو تا بازی ایرانی داشتیم از جمله پسرخوانده. چطور بود استقبال از بازی و کلاً از لیگ چه فیدبکی گرفتید؟
خب ما اولین سالمون بود که توی این لیگ شرکت کردیم و خدا رو شکر خوب هم بود. اما اگر یه تجربه الانمون رو داشتیم مسلما بهتر شرکت میکردیم توی لیگ، چون ما اگر میتونستیم ثبت نامو توی بازی خودمون انجام بدیم، حالا با یه هماهنگی کردیم که این اتفاق نیفتاد، یعنی دیر بود این اتفاق بیفته، ولی اگر مثلا میتونستیم این این ثبت نام رو بیاریم تو بازی خودمون خیلی بهتر میشد این قضیه. ولی خب خدا رو شکر همین اتفاقی هم که افتاد خیلی خوب بود، پلیرها اومدن ثبت نام کردن، با اینکه مثلا یه پله باید میرفتن حالا مثلا توی سایتی ثبت نام میکنن، این سختی داشت، بالاخره اومدن ثبت نام کردن، شرکت کردن و خدا رو شکر خیلی هم خوب بود. ما خودمون خیلی راضی بودیم و از بازخوردی که از پلیرهای خودمون هم میگرفتیم خیلی خوب، و اینکه حالا یه مسابقه بین پلیرامون برگزار کردیم، توی شبکه‌های اجتماعیمون پخش کردیم که همچین مسابقه هست و خب برگزار شد و ما خودمون خیلی راضی بودیم.
خب آیا تصمیم دارین که پسرخوانده رو توی بازار خارج هم منتشر کنیم؟
بله بازی پسرخوانده، از همون اول طراحی بازی پسرخوانده ما به این فکر میکردیم که خب برای بازار خارج هم باید حتما اقدام بشه، یعنی جوری طراحی بشه که بتونه تو بازار خارج هم دیده بشه. یکی از سختی‌های طراحی بازیمون همین بود که خب بالاخره این یه سبک مافیاتور داره، یه سری شخصیت‌هایی هستن که توش خب بدن و این بدی و اون شخصیت استایل اون داستانه نباید خطوط قرمز داخل رو رد کنه و در همین حین هم باید برای خارج هم جذاب باشه. تا به اینجا کار که حالا خوب پیش رفت، با اینکه حالا یه سری انتقادات هم داشتیم، یه سری تغییرات تو بازی داشتیم، تا اینجا کار خوب پیش رفت و بله با یه سری ناشر صحبت کردیم و الان توی مراحل آخرینش هستیم، ان شاءالله به زودی برای خارج ریلیز میشه.
یه چیزی که خب تو پسرخوانده توجه رو جلب میکنه اینه که کاراکترها یه مقدار بومی سازی دارن تو همین الانش هم، یعنی مشخصه که برای مخاطب ایرانی ساخته شده بازی، بعد این الان اگه بخواد جهانی بشه تغییر کاراکتر نخواهیم داشت، تغییر مثلا هم چهره هم منظورم در واقع ظاهر کاراکتر هست، هم کلا رفتار و حرفایی که میزنن و...
درسته. خب این واقعا همینش سخت میکنه که شما باید یه استیتی رو در نظر بگیری که هم ایرانیزه شده باشه نه اونقدی شده باشه که تو خارج دیگه فروشی نداشته باشه، نه دیده نشه. این خیلی سخت میکنه و به نظر من الان کاراکترامون به اون شکل نیستن که بگیم آقا کامل ایرانیزن، کامل ایرانیان و اصلا تو بازار خارج هیچ بردی ندارن اینا. به نظر من جوریه که خب کاراکترها رو کنار هم قرار میدی، هم برای کاربر ایرانی خوشاینده، هم میتونه برای کاربر خارجی خوشایند باشه، هم آرتش، هم حالا اینکه فهمیدید صداگذاری اینا. بله صداگذاری ها کامل تغییر میکنه، دیالوگ ها کامل تغییر میکنه، دیالوگ ها کامل دیالوگ های نیتیو همون منطقه میشه که اینها هم باز تأثیر میذاره روی اون حالا جذب مخاطبه، چه داخل چه خارج.
خب یه سوال دیگه این که فکر میکنی که بنیاد میتونه چه کمک هایی بکنه به استودیوهای بازی سازی جهت پیشرفت کار؟ حالا خودتون تو صنعت بازی بودین دیگه، حمایت هایی که تا الان شده در دیدین، اما فکر میکنین چی کار میشه کرد که بهتر شه؟ آیا باید تغییر دیگری صورت بگیره یا روند حمایت ها اصلا تغییر کنه؟ فکر میکنین باید چی کار کنیم که بهتر بشه این اتفاق؟
یک موردی که الان خواستم بهش اشاره کنم اینه که ما شرکت هایی داریم که خب تصمیمشون بر اینه که موندگارن، دارن فعالیت میکنن. این شرکت ها خیلی مهمن، این شرکت ها خیلی اساسی هن. یعنی باید نگاه به این شرکت ها جوری دیگه ای باشه. شرکتی که قراره 10 سال آینده کار گیم انجام بده با یه شرکتی که خب بالاخره یه کمکی داره، یه کمکی میگیره و 2 سال بعد جمع میشه و تمام میشه میره، حالا به شکست میخوره یا به هر دلیلی جمع میشه میره. یعنی باید یه تمایزی، یه تفاوتی بین این دوتا شرکت، بین این دو نوع شرکت باید قائل شد. این یه موردی. مورد دیگه هم این که کلن بودجه مستقیم دادن به شرکت ها کار خوبی نیست. این از پایه ایراد داره. یعنی باید یه جوری زیر ساخت رو درست کنیم، یه جوری اون زیر ساخت رو جوری بیاریم بالا که اون زیر ساخت کمک کنه به شرکت ها. مثلا یکیش همین بحث آموزشیه که خب داره انجام میشه، خیلی هم خوبه. مثلا بنیاد میتونه که به شرکت هایی که از همین دوستانی که دارن آموزش میبینن، شرکت هایی که خب اینا رو میبینن، اینا رو استخدام میکنن، دوباره بهشون آموزش میدن، اینا رو پرورش میدن، اینا رو میارن تو صنعت گیم فعالیت میکنن، نمیذارن اینا همینجوری رها بشن. این شرکت ها خیلی مهمن، باید به این شرکت ها تسهیلات داده بشه، یعنی یه جوری دیگری باید بهشون دیده بشه، نگاه کرد. و همینطور اینکه بازی ها و شرکت ها فقط داخل نمونن، بنیاد باید جوری کمک کنه که این شرکت تو خارج کشور دیده بشن. تا یک جایی قبول دارم این کار رو انجام داده، خوب بوده، مثلا بازی ها توی نمایشگاه خارج کشور بالاخره با کمک بنیاد میرن و دیده میشن. ولی خب اگر این کمک بیشتر باشه که بتونیم، این خیلی بسته است، ما ارتباطمون با خارج خیلی بسته است، نه ما اونا رو میشناسیم نه اونا ما رو میشناسن واقعا. یعنی بنیاد باید یه پل ارتباطی باشه بیشتر از الان که هست. این شرایط خیلی سخت کرده. الان ما بازیمون برای ریلیز خارج خیلی سختی کشیدیم که بتونیم خودمون رو بشناسونیم، مثلا اونا رو کامل بشناسونیم. یعنی وقتی باشون صحبت می‌کردیم اون تعجب می‌کردن یه دشون واقعا که مثلا ایران واقعا. خب اینا بده دیگه. یعنی باید جوری باشه که بتونیم راحت‌تر بازی رو توی خارج کشور ببریم، نشون بدیم تا بتونیم که بازی رو خوب ریلیز کنیم. اینا کمک‌هاییه که حالا میتونه انجام بشه.
درسته. من که آیا صحبتی بود میخواستی بکنی یا سوالی بود که ما بعد میپرسیدیم و نپرسیدیم، اصلا موضوعی باشه که بخوای راجع بهش حرف بزنی؟
یه موضوعی که بخوام بهش اشاره کنم، واقعیتش یه موضوعی که یه ذره خوب نیست اتفاق بیفته توی حالا این کامیونیتی گیم که ما داریم. کلن این کامیونیتی که ما داریم کامیونیتی کوچیکیه، تازه است، خیلی جوونه، یه سری اتفاقات نباید بیفته توش، یه سری اتفاقاتی که از خودمون هم هست، یعنی خودمون بهش دامن میزنیم. بعضی موقع ها حالا خود من دیدم، حتما کسایی که این دارن این پادکست رو گوش میدن اونا هم دیدن، اینکه یه سری دعواهای توییتری یهو شکل میگیره درباره همین موضوعات بازی، موضوعات گیم که اصلا خوب نیست، اینا باعث حاشیه سازی میشه. کاری که میشه طرف خیلی دوستانه با تلفن برداشتن، زنگ زدن، حل کردن این رو انجام بده، خیلی بزرگ میشه و تمام تیم‌ها درگیرش میشن که این واسه صنعت گیممون که صنعت خیلی تازه‌ایه، رو به رشد، جور دیگه میتونیم کمکش کنیم، خیلی مضره. و یه شخصی اظهار نظری کرده بود توی توییتر، حالا میگید اسم نبریم، درباره کنسول بود، جوری با بد اخلاقی جواب ایشون داده شد و همه اومدن و حجم آوردن فلان، اصلا قشنگ نبود. حالا اصلا اون خبری به یه شکل دیگه عنوان شده، به یه شکل دیگه اومده، اصلا هیچ چیزی هم نداریم ما که استناد درست حسابی هم نداریم روی این قضیه، که با بد اخلاقی تمام، با تشر تمام، با حجمه تمام اومدن، همه اومدن یه چیزی گفتن اینا. این به نظرم خوب نیست اتفاق بیفته. اینکه توی این جامعه کوچیکمون خودمون به خودمون ضربه بزنیم اصلا قشنگ نیست. حالا ایشالله امیدواریم که این بد اخلاقی ها دیگه اتفاق نیفته، کمتر بشه.
خب آقا دیگه اصلا بنظر سوال دیگه داریم؟
نه من که چیزی بدونم.
آره منم که دیگه چیزی ندارم. خیلی ممنون که وقت تو در اختیار ما قرار دادی و ما همیشه آرزوی موفقیت میکنیم برای بچه‌ها از جمله شما و بازی پسرخوانده. امیدواریم که اتفاقات خیلی بهتری براش بیفته.
خیلی ممنون، لطف کردید، این فرصت رو در اختیار ما دارید.
خب ما با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم، برمیگردیم دوباره. مصاحبه با سجاد احمدی رو گوش کردیم با هم و خیلی خوشحالیم که بازی پسرخوانده اینقدر تونسته با استقبال مخاطبای ایرانی مواجه باشه. حضورش هم در بازار بین‌المللی میتونه باز یک اتفاق خوب دیگه برای صنعت بازی ایران باشه. اسماعیل، نظر تو چی بود راجع به پسرخوانده و همه این صحبتایی که شد؟
خب مجید، من بخوام خیلی کلی بگم، هر بار که ما یه پادکست ضبط میکنیم که یه بازی ایرانی موفق طراحاش میان و بچه‌هایی که توش تیماش فعال میان، من واقعا میبینم که از این که اصلا کلا میبینم صنعت گیم ایران توی این مسیر داره حرکت میکنه و اینقدر موفق داره عمل میکنه، واقعا خوشحال میشم صادقانه و فکر میکنم که این تیم‌ها اینقدر استعداد و پتانسیل بالایی دارن که قطعاً ما سالهای آینده خیلی درخشانتر هم خواهد بود وضعیت این تیم‌ها و این بازی‌ها، به ویژه که اینا با امکانات خیلی کمی شروع کردن به کار. الان توی حرفای سجاد هم بود دیگه، چندان از نظر مالی امکانات زیادی وجود نداشته، اما خب اینا با تلاش خیلی مضاعف تونستن این بازی‌ها و این عنوان‌ها رو بسازن توی سال‌های گذشته و خب حالا هم به یه جایی برسن که مزد زحماتشون رو بگیرن.
درسته، خیلی هم با حرفات موافقم و امیدوارم که همیشه اتفاقات خوب برای صنعت بازی کشورمون بیفته و بچه‌ها بتونن خیلی بهتر از اینا کار کنن. و دیگه فکر کنم با آخر برنامه‌مون رسیدیم. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودین. منتظر انتقادات و پیشنهاداتتون هم هستیم. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خداحافظ. ممنون.